بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سوره بقره جلسه 25 آیات شریفه 164 تا 169. خب در فصل پنجم این سوره بودیم که بحثش جامعه سازی اسلامی بود. در ادامه مباحثی که مطرح شد رسیدیم به بحث توحید. در آیه پایانی جلسه قبل این آیه رو داشتیم: و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. خب حالا در آیه اول این سوره و همینطور آیات بعدی، یعنی این صفحه، در آیه اول این صفحه و آیات بعدیش، یعنی آیه 164، 165، 166 تا 167، همچنان بحث توحید ادامه داره که البته بحث معاد هم در پایان اضافه میشه و اشاره‌ای به قیامت و معاد و به نوعی بهشت و جهنم هم میشه. بحث توحید به عنوان زیرساخت و سنگ بنای جامعه اسلامی مطرحه و تأکید بر این نکته که هر گونه اقدام عملی که ما داریم اینها برمیخیزه از مسائل باطنی و گرایش‌های باطنی ما هم ریشه داره در بینش ما. اگر بینش ما توحیدی باشه، گرایش‌های باطنی ما و در نتیجه رفتارهای ما متفاوت میشه، و اگر شرک‌آلود باشه و غیر توحیدی باشه هم به همین ترتیب. چون محتوای باطنی متفاوت میشه، گرایش‌های باطنی انسان متفاوت میشه، اعمال انسان هم متفاوت میشه. خب پس بحث توحید رو اینجا داریم به عنوان زیرساخت جامعه اسلامی تا آیه 167. بعد فضای بحث عوض میشه که حالا هم جایی که رسیدیم من انشالله اشاره خواهم کرد. حالا آیه 164 ادله توحید بیان شده، چون اونجا فرمود که و الهکم اله واحد، معبود شما معبودی یگانه هست، لا اله الا هو معبودی جز او نیست، الرحمن الرحیم رحمان هست و رحیم هست. خب چرا، با چه استدلالی؟ در آیه 164 این استدلال ها آمده که من آیه رو تلاوت میکنم بعد با همدیگه درش تأمل و تدبر میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بحث عاقلان هست، بحث انسانهای عاقل هست. انسانهای عاقل انسانهای مؤمن و متدین هستند، چون که العقل ما عبد به الرحمن. اگر کسی از عقل به عنوان پیامبر باطنی برخوردار باشه، معناش این هست که به توحید میرسه، به عبودیت خدای سبحان میرسه. خب دلایل توحید چیه؟ تمام دلایلی که اینجا ذکر شده مربوط میشه به دلایل عینی، یعنی اون چه که ما مشاهده میکنیم. فهمش خیلی پیچیده نیست. میگه شما نگاه بکنید در هستی، موارد و مصادیقی رو میاره، اینا رو کی آفریده؟ اینا همه نشانه های خدا هستن دیگه. شما چطور خودتون وقتی مثلا وارد خونتون بشید، رفته بودید مهمانی، مسافرت، به هر حال بیرون بودید، بیایید وارد خونتون بشید، ببینید که درها بازه، مثلا شیشه ها شکسته، چی میگید؟ میگید یک کسی اینجا بوده، یه دزدی آمده. اگه کسی به شما بگه که نه خیر، نه همینطوری، شاید تصادفاً درها باز شده، از کجا معلوم کسی این درها رو باز کرده باشه؟ میگی یعنی چی؟ تو عقلتو به کار بنداز. خب حالا وقتی ما خودمون خیلی عادی، میگم احتیاج به سواد و تحصیلات هم نداره، آفرینش آسمان ها و زمین، این آسمان ها و زمین رو کی آفریده؟ همینطوری تصادفی خلق شدن یا خالقی دارن؟ شب و روز، آمد و شده شب و روز، این که پشت سر هم میان، حرکت کشتی ها در دریاها، نزول باران از آسمان، زنده شدن زمین با آب باران. ببینید فصل پاییز میاد، فصل زمستون میاد، بعد فصل بهار میاد، طبیعت دوباره زنده میشه. اینکه موجودات مختلف روی این زمین هستن، وجود بادها، وجود ابرها که میتونند گردافشانی بکنن، اینا چیه؟ در اینها تأمل نمی کنید؟ اینها آیات و نشانه های خدا نیست؟ از اینها نمیتونید برسید به خالق، برسید به خدای واحد؟ یک کمی تأمل کنید، یک کمی عقلتون رو به کار بندازید. ان فی خلق السماوات والارض، اون آخر آیه که داره لآیات لقوم یعقلون رو شما بیارید اول، اینجوری بگید، بگیم که نشانه هایی که انسان های عاقل بر اساس این نشانه ها می توانند به خدای واحد رحمان رحیم برسند، رهنمون بشند. اینها چیه؟ یک، آفرینش آسمان ها و زمین. دو، اختلاف شب و روز. اختلاف به معنای آمد و شده شب و روز، اینکه شب میاد بعد روز میاد، شب میره روز میاد. و البته هم بحث، چون در اون دعا هم هست، میگیم مختلف الملائکه، مختلف الملائکه یعنی محل آمد و رفت ملائکه. این حدیثی هم که شنیدید که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که اختلاف و امتی رحمه، یعنی آمد و شد امت من پیش من رحمته، چون اینا میان پیش من سوالاتی میپرسن، من جواب میدم، باعث رحمت میشه. این اختلاف به معنای هم اختلاف فارسی نیست. این اختلاف دوتا معنا داره اینجا، یکی آمد و رفت شب و روز، ولی اگر کسی هم این اختلاف رو به معنای تفاوت بگیره، به این معنا که شب و روز که کوتاه میشن و بلند میشن، دوتا رو به این معنا میتونه داشته باشه. سوم، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کشتی هایی که فلک مفرد و جمعش به همین شکله، به مذکر و مؤنثش فرق نداره، کشتی هایی که در دریاها حرکت میکنن، خود حرکت کشتی یه نشانه هست. این که کشتی کالاهایی که منافع مردم درش هست رو جابجا میکنه، اون هم دوباره یه نشانه دیگر هست. و کشتی هایی که در حال حرکتن در دریاها، به ما ینفع الناس، علاوه بر اینکه خود کشتی ها در دریاها در حال حرکتن، یک کالاهایی رو هم که منافع مردم درشون هست، اینها حمل میکنند و جابجا میکنند. چهار، و ما انزل الله من السماء من ماء، آنچه که نازل میکند خدا از آسمان، یا نازل کرده است از خدا از آسمان، من ما، چیه اون؟ که عبارت از آب باشه، یعنی باران. فاحیا به الارض بعد موتها. شما می‌بینید با همین بارانی که از آسمان خدا می‌فرسته زمین را زنده می‌کند بعد موتها، بعد از اون که زمین مرده بود، زمستان شد بهار میشه. و بث فیها من کل دابه، و خدایی که پراکنده کرده در زمین از هر جنبنده ای، این بارون میاد زمین زنده میشه، بعد میبینید انواع و اقسام موجودات در اقصانقات زمین اینها در حال حرکتند. و تصریف ریاه، گردش به گردش در آوردن بادها، که حالا در اینا معجزات علمی هم تو این تعابیر هست که خب بنای ما بر ورود به اون مباحث نیست، ما دنبال همون روی کرده راهبردی خودمون هستیم. و سحاب المسخر بین السماء والارض، تصریف ریاه و سحاب المسخر بین السماء والارض، به گردش در آوردن بادها و ابر مهار شده میان آسمان و زمین. اینجور باید بگیم، لآیات لقوم یعقلون. پس اگر انسان عاقلی باشیم با همین چیزایی که همه میبینیم، هیچ نه خوندن فلسفه لازم داره، نه منطق خوندن لازم داره، نه تحصیلات زیاد، همین که انسان یه تدبری بکنه، تأملی بکنه، متوجه میشه، از اثر پی به مؤثر میبره. از این نشانه ها، آیات نشانه هاست دیگه، اینا نشانه های خدا هست. اما خب متاسفانه همه انسان ها عاقل نیستند، ما انسان های جاهل هم داریم. جاهل کسیه که نمیخواد فکر کنه، نمیخواد بیاندیشه، نمیخواد تأمل و تدبر داشته باشه، که آیه بعد به اونها اشاره میکنه، میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اما و من الناس، بعضی از مردم هستند که عقلشون رو به کار نمیندازند، خیلی با ادب در واقع بحث رو پیش برده، اون موارد رو، ادله توحید رو فرمود که لآیات لقوم یعقلون، اینها نشانه هایی است از توحید برای قومی که عاقلند، می اندیشند. حالا اینجا خیلی با کنایه می فرماید که ولی خب چه کنیم، و من الناس، بعضی از مردم که عقلشون رو به کار نمیندازند، کسانی هستند که یتخذو، یتخذو یعنی اتخاذ میکنند، میگیرند، من دون الله اندادن، دون پایین دیگه یعنی غیر از خدا، کسانی رو انداد، انداد یعنی جمع نده، یعنی مثل خدا، اینا بعد به خدا علاقه داشته باشند، باید به خدا اعتقاد داشته باشند، باید به خدا تکیه بکنند، باید تمام هم و غمشون خدا باشه، باید هر چیزی میخوان از خدا بخوان، باید به خدا وصل بشن. اما اینها یه چیزهای دیگری رو به جای خدا می نشانند و همون رابطه ای رو که باید با خدا داشته باشن با اون پدیده های جایگزین به اصطلاح برقرار میکنن. خیلی عجیبه. و من الناس، و بعضی از مردم کسانی هستند که اتخاذ میکنند از غیر خدا اندادی را، همتایانی را، مثلهایی را، یحبونهم که حب الله، اونا رو اون وقت دوست دارن مثل اون دوست داشتنی که باید برای خدا باشه. یعنی ما وظیفه داریم خدا رو چطوری دوست داشته باشیم. اینا مثلا اون بت رو دوست دارن، اون چیزی رو که به جای خدا گذاشتن دوست دارند. خب بحث محبت بحث بسیار مهمیه، در قرآن کریم هم آیات زیادی، حالا انشاءالله به مرور اونها رو میخونیم. مثلا میاد مواردی میگه که خدا چه کسانی را دوست دارد. ان الله يحب المحسنين، خدا نیکوکاران را دوست دارد. ان الله يحب المتطهرين، خدا پاکان را دوست دارد. ان الله يحب التوابين، یا میگه که خدا چه کسانی را دوست ندارد. ان الله لا يحب المعتدين، خدا تجاوزکاران رو، کسانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، اینها رو دوست نداره. خب در میان ما انسان ها به حال یه امری به نام محبت و دوستی وجود داره، اما این دوستی انواع و اقسامی داره. ما وقتی کسی رو دوست داریم که یک مطلبی اونجا باشه که مورد علاقه ما هست. پایین ترین سطح دوستی ها دوستی های مادیه، مثل اینکه یک کسی با یک کسی اشتراک در لذایذ داره، همدیگر رو دوست دارند. یک کمی که از این بالاتر بره یا یه مدل دیگه‌اش، اشتراک در منافع، مثلا یک کسی با یک کسی در منافع اقتصادی یا سیاسی مثلا با هم اشتراک دارن، همدیگر رو دوست دارن. طبیعتاً وقتی که اون لذت تمام شد در اولی یا منفعت تمام شد در این دومی، دوستی هم به پایان میرسه. میبینی با هم شریک بودن، دعواشون شد، شراکت رو به هم زدن. اما عالی ترین دوستی، دوستی به خاطر کمالات هست. یعنی ما یک کسی رو دوست داریم به خاطر کمالی که او داره. مثلا یک کسی دانشمند، عالم، انسان مهذبی، خوش اخلاق، او رو دوست داریم به خاطر این اخلاقش. ایثارگره، رسیدگی میکنه به نیازمندان و امثال اینها. خب ما خدا رو چرا دوست داریم؟ چون خدا ما رو آفریده، خدا خالق ما هست. الان در اون آیه قبلی همین رو به ما گفت. ببینید همه هرچه خودتون دارید و هرچه در هستی هست، در اینا همه مخلوق خداست. هر کمالی دنبالش باشید خدا داره. خدا رحمان است، خدا رحیم است، خدا رؤوف است، خدا حکیم است، خدا قادر است، خدا ستار العیوب است، خدا غفار الذنوب است. خدا هست که میتونه در قیامت به فریاد ما برسه. خدا هست که در دنیا ما رو کمک میکنه. همه چیز دست خدا هست. پس خدا رو ما باید دوست داشته باشیم. حالا این انسان نیازمند محتاج حمایت میاد این نیازهای خودش رو میخواد از یه موجود دیگری که خود او آفریده شده مخلوق هست تأمین بکنه. یعنی یه چیز دیگری رو جای خدا میگذره. خب این عاقله یا جاهله؟ خب پس خدا درست میگه دیگه، میگه لآیات. اون قبلی اینکه میرسید به توحید لآیات لقوم یعقلون بود، ولی این که من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله، واقعا جاهلن اینا. خب این که در روایات داره که هل الدین الا الحب، یک معناش میتونه همین باشه، آیا دین به جز دوست داشتن هست؟ یا این حدیث که از امام صادق علیه السلام روایت شده، هر دوتا حدیث در کتاب شریف کافی آمده که من احب لله و ابغض لله و اعطا لله فهو ممن کمل ایمانه. کسی که برای خدا دوست داشته باشه، برای خدا خشم بگیره، به خاطر خدا به دیگران کمک بکنه، این از کسانیه که ایمانش کامله. پس حل دین الا الحب یعنی اینکه ما خدا رو دوست داشته باشیم، کسانی رو دوست داشته باشیم که خدا رو دوست دارن. اینجوری چون وقتی ما خدا رو دوست داشته باشیم، بندگان خدا و محبان خدا رو هم دوست داریم دیگه. خدا رو دوست داشته باشیم، رابطه‌مون رو با خدا درست بکنیم. کسی رو که خدا به ما گفته دشمن بدارید، او رو دشمن بداریم، که حالا در ادامه می‌فرماید که شیطان دشمن شما هست. شیطان رو نباید دوست بگیرید، شیطان دشمن شما هست. پس باید مرز بین دوستی و دشمنی رو بشناسیم، رعایت کنیم، دوست و دشمنمون رو هم بشناسیم و مقید باشیم. انسان‌های عاقل خدا رو به عنوان دوست انتخاب می‌کنند و خدا رو از همه بیشتر دوست دارند. والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آورده اند شدیدترند در دوستی لله نسبت به خدا، یعنی از همه بیشتر خدا رو دوست دارن. بهشون بگید چه کسی رو بیشتر از همه چیز دوست دارید، میگن خدا. خیلی مهمه، وقتی که شما از همه بیشتر خدا رو دوست دارید، یعنی بیاد خدا هستید، در همه صحنه ها از او فقط کمک میخواهید، فقط او رو عبادت میکنید، سرزمین وجود ما میشه محل باند فرود اوامر و نواهی الهی. ولو یرا الذین ظلمو، ای کاش، لو تمنا هست دیگه، ای کاش میدیدند الذین ظلمو، اینهایی که مرتکب ظلم شدند، اینهایی که ستم کردند. ستم چی بود؟ همین خط بالا گفت دیگه، و من الناس من یتخذو من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله، مشرکانی که یه موجوداتی رو که مخلوق هستن، اینها رو به جای خدا گرفتن و اینا رو دوست دارن به جای خدا. اون گونه که خدا رو باید دوست داشته باشن، اینا رو دوست دارن و از اینا انتظارات خدایی دارند. خب اینا ظالمن دیگه، به کی ظلم میکنن؟ به خودشون ظلم میکنن. همچون اون ماهیه که به جای دریا، اون همه نعمتی که در دریا هست، میاد کرم مرده سر قلاب ماهیگیر رو بخوره، در دام میفته، به خودش ظلم میکنه. او با این همه دریا، حالا این انسانی که خدا رو رها کرده، نشانه های خدا رو رها کرده، رفته چسبیده به یک بت چوبی، یا نه اصلا یک انسانی، مثلا رفته شده مرید فرعون، مرید یک طاغوت شده، چیزهایی رو که از خدا میخواد از بنده خدا میخواد، فرق نمیکنه، این هم میشه مشرک. ای کاش می دیدند کسانی که ستم کردند به خودشون، چی رو می دیدند؟ کاش قدرت خدا رو می دیدند اینا. اگر قدرت خدا رو در این عالم دنیا می دیدند، گرفتار یک چنین ظلمی نمی شدند. اما متاسفانه اینها قدرت خدا رو نمی بینند، کورند، کرند، ها؟ سمون، بکمون، امیون، کور و کر و لالند، هیچ اصلا توجه ندارن. کی قدرت خدا رو میبینن؟ اذ یرون العذاب، روز قیامت، اون موقعی که عذاب سراغشون میاد و عذاب رو میبینن، قیامت رو میبینن، اون روز تازه قدرت خدا رو میبینن که خب دیگه دیر شده. ان القوه لله جميعا، اون روز تازه اینا متوجه میشن که ایداد بیداد، قدرت، همه قدرت از آن خدا بوده، همه قدرت از آن خدا بوده. اینا فکر میکردن که توی الف و ب هست قدرت، رفتن چسبیدن به اونها، اونها رو به عنوان ند انتخاب کردند، اونها رو به جای خدا انتخاب کردند و محبت خودشون رو نثار اونها کردند. ببینید انسان عاقل قدرت خدا رو با برهان در همین دنیا میبینه، به توحید میرسه. علمش حصولیه، بله، اما انسان عارف با مشاهده به قدرت خدا میرسه، یعنی به عین الیقین میبینه، نه فقط به علم الیقین، به عین الیقین میبینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. شما حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو در نظر بگیرید. حضرت ابراهیم رو نمرودیان میندازن تو آتیش، خم به ابرو نمیاره، در توحیدش یک ذره خدشه وارد نمیشه. حتی حضرت جبرئیل هم که میاد که کمک کنم، میگه نه، من از تو کمک نمیخوام، خدا داره منو میبینه، خدای من داره منو میبینه. ببینید حضرت موسی سلام الله علیه وقتی که بنی اسرائیل رو از دست فرعون داره نجات میده، رسیدن ساحل نیل، بنی اسرائیل دارن جزا و فزع میکنن که موسی فرعون رسید به ما، ما رو الان میگیره، پدر همه ما رو در میاره، همه ما رو میکشه، رسید فرعون رسید. حضرت موسی سلام الله علیه اونجا با خونسردی با آرامش میگه که ان معی ربی سیهدین، رب من با من است، خدای من با من است و مرا هدایت خواهد کرد. ببینید خدا خالق ما هست، خالق ما رب ما هست، رب ما معبود ما هست، پس تنها خدایی که معبود ما هست، نباید شرک ببرزیم، نباید شرک ببرزیم. پس عارف اینجا قدرت خدا رو میبینه در همین دنیا، انسان عاقل هم همینجا قدرت خدا رو میبینه در همین نشانه های الهی با یه عقل معمولی. اما انسان مشرک، انسان کافر که مثالش رو بارها من گفتم، دیگه شده لامپ سوخته، هرچه شما واسش حرف بزنی فایده نداره. این معتادها رو بعضیاشون رو دیدید چقدر برای اینها اطرافیانشون زحمت میکشن، میبرن اینا رو کمپ های ترک اعتیاد که اینها اعتیاد رو ترک بکنن، ترک هم میکنه، میاد تا ازش غافل میشن میبینن دوباره معتاد شده، یعنی دیگه فایده نداره. ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، فایده نداره، هرچه به این میگی از اون گوش میشنوه، از این گوش بیرون میکنه، اصلا تفکر نمیکنه، تأمل نمیکنه. لذا میگه که ولو یر الذین ظلموا، ای کاش اینایی که ستم کردند میدیدن قدرت خدا رو در این دنیا، اما نمیبینن. از یرون العذاب، کی میبینن؟ هنگامی که دیگه عذاب رو دارن میبینند، اون موقع میبینند که ان القوت لله جمیعا، اون موقع میبینند که همه قدرت برای خدا هست. من این عبارت رو از تفسیر استاد علامه جوادی آملی، تفسیر تسنیم هم بخونم. ایشون اینطور این قسمت رو ترجمه فرمودن: ای کاش اینان، یعنی همین کافران مشرکان، در دنیا مشاهده می کردند روزی را که در آن عذاب را می نگرند، تا بفهمند تمام قدرت مخصوص خداست و از غیر او کاری ساخته نیست. یک کمکی تفاوت داره با این ترجمه‌ای که من کردم، ولی خواستم که به هر حال ببینید که این مفسر بزرگ هم چطوری ترجمه کردن. و ان الله شدید العذاب، البته اون روز دیگه این رؤیت براشون فایده ای نداره، چون که خدا شدید عذاب، سخت کیفره. البته نه اینکه خدا اینا رو عذاب بکنه، عذاب همون نتیجه عملشونه. این اینجا حق الناس رو ضایع کرد، اونجا عیناً همین شده عذاب. البته همین الان وجود داره، یعنی بهشت و جهنم همین الان هست. اذ تبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذين تبعوا لو ان لنا کرتن فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجین من النار. خب روز قیامت چه اتفاقی میافته برای اینها؟ این صحنه رو اینجا خدای متعال که عالم به گذشته و حال آینده هست ترسیم کرده، میگه اونجا اینها با همینایی که اینها رو به جای خدا گرفته بودند مواجه میشن، میگن شما ما رو بدبخت کردید. اینها یعنی این رهبرانی که خودشون رو رب به اینها در این عالم قرار داده بودن، این فرعون ها، این صدام ها، این طاغوت ها، اینا میگن که ما از شما بری هستیم، ما از شما بیزار هستیم. خیلی جالبه این شیاطینی که اینجا اینا رو به عنوان انداد خدا گرفته بودن، مثل خدا اینها رو دوست داشتند و از اینها اطاعت میکردند و رابطه شون رو با خدا قطع کرده بودن به خاطر اینها. ببینید اینایی که پیرو ابو سفیان ها و ابو جهل ها بودن، یعنی از پیغمبر خدا بریده، از خدا بریده، رفته چسبیده به ابو جهل و ابو سفیان. خب اون روز که میشه این ابو جهل، این ابو سفیان، این نمیدونم صدام، این هیتلر، بله، این فرعون، این از این پیروان خودش تبری میجویه، میگه خدایا اینا به من ربطی نداره. بعد اینا چی میگن؟ اینا میگن ای کاش امکان این بود که ما به دنیا برگردیم و دیگه از اینا اطاعت نکنیم. خب فایده نداره دیگه، دیر شده. بله اون روز چه روزیه؟ استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا. اون روز قیامت، اون روزی که اینها عذاب رو میبینند، اون روزی که اینها میبینند همه قدرت برای خداست، نه برای اونایی که اینها شریک خدا انتخاب کرده بودند. اون روزی که خدا شدید العذاب هست، اون چه روزیه؟ روزیه که استبر الذین تبعوا، بیزاری میجویند، براءت میجویند، تبری میجویند، کسانی که پیروی شدند، یعنی رهبران طاغوت ها، من الذین تبعوا، از اون کسانی که اینها رو پیروی کردند، یعنی صدام از کسانی که از صدام پیروی میکردند تبری میجوید، میگه اینا به من ربطی نداره. و رعب العذاب، اینا همه عذاب رو میبینن اونجا دیگه، صحنه قیامت دیگه، عذاب رو میبینن. و تقطعت بهم الاسباب، همه نوع سبب و پیوند که بین اینها بوده بریده شده، بریده میشه، قطع میشه دیگه. اونجا میبینن هیچ فایده ای نداره، یعنی هیچ، اصلا اینا امیدشون به اونه که این قدر قدرت ما هست، قبله عالم ما هست. اینم میگه نه تنها کاری واسه اونا نمیتونه بکنه، که میگه که خدا اصلا اینا به من ربطی ندارن، از اینا بیزاری میجوید. میگه نه اینا اصلا به من نزدیک نشید. بعد اینا چی میگن وقتی همچین صحنه ای رو پیروان میبینن؟ میبینن که رهبران اینا که از اینا بیزاری میجوین، عذاب هم که آماده هست، اسباب هم که قطع شده، پیوندها قطع شده، دیگه کسی واسه کسی کاری نمیتونه بکنه در اون شرایط. و قال الذین تبعوا، گویند کسانی که پیرو بودند، پیروی کردند این طاغوت ها را، لو ان لنا کرتن، لو ای کاش، اون بالا هم داشتیم ما، لو یر الذین ظلموا، ای کاش اینا میدیدن. اینجا دیگه اینا خودشون میگن لو ان لنا کرتن، ای کاش برای ما یک بازگشتی بود. کرتن تکرارم از همینه دیگه، کرر تکرارا مکرر، یعنی یه بار دیگه به دنیا برمیگشتیم، یه بار دیگه به دنیا برمیگشتیم. خب چیکار میکردیم؟ فنتبرع منه، اون موقع بیزاری میجستیم ما هم از این رهبران طاغوتی، کما تبرعوا منا، همونطوری که اینها اینجا دارن از ما بیزاری میجویند. خب ولی فایده نداره که. کذالک یریهم الله اعمالهم، این چنین خدا به اینها نشون میده اعمالشون رو. ببینید عرض کردم که اون عذاب اعمال خود اینها هست، خدا اعمالشون رو بهشون نشون میده. اعمالشون چیه؟ انبوهی از ظلم هایی که به خودشون و دیگران روا داشتن، حق و ناس هایی که زیر پا گذاشتن، خب به کشورهایی که حمله کردن، به بیگناهانی که بمباران کردن، بله اینا اعمال خودشونه، جلوی چشمشون میاد، انسانهای پاکی رو که اینها شهید کردن. حسرات علیه، اونجا دیگه پشیمان میشن و حسرت میخورن علیه، بر این کارنامه اعمالشون. خدایا این چه کارنامه ایه، این چه کارنامه ایه، ولی فایده ای نداره. و ما هم به خارجین من النار، با این کارنامه زشت اینها از آتش خارج نخواهند شد، وارد جهنم میشن دیگه. خب تا اینجا بحث توحید بود که عرض کردم به قیامت و معاد هم منتهی شد، یعنی کسی که موحد باشه این سرانجامش سرانجام خوبیه. کیا موحدن؟ عاقلان. ویژگی عاقلان از نظر عاطفی چیه؟ اینه که اشد حبا لله اینها هستن، والذین آمنو اشد حبا لله، این ویژگیشونه. به لحاظ عاطفی خدا رو بیش از همه دوست دارن، شدیدترین دوستیشون نسبت به خدا اتفاق میفته. چرا؟ چون خدا منبع کمالاته، خدا قدرت مطلقه، کمال مطلقه، علم مطلقه، حکیم مطلقه، رحیم مطلقه، رحمان مطلقه. ببینید در همه چی عالی، در همه چی عالی. پس اینها خدا رو دوست دارن، بیش از همه چی خدا رو دوست دارن، به خدا متصلن، روز قیامت هم که بشه سربلند هستن. خب حالا چون این کسی توی این جامعه چگونه عمل خواهد کرد؟ چگونه قانون، چه قانونی رو اطاعت میکنه؟ قانونی رو اطاعت میکنه که از منشأ توحید باشه، در این دنیا به حرف خدا گوش میده، به حرف رهبران الهی گوش میده، قرآن میخونه، به قرآن عمل میکنه، حدیث میخونه، بله؟ به دین عمل میکنه. این دو وزنه وزینی که رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما بر جای گذاشت چی بود؟ قرآن کریم و اهل بیت. فرمود من این دو وزنه وزین را در میان شما بر جای میگذارم از خودم، یکی قرآن کریم، یکی هم اهل بیت من. ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا بعدی ابدا، اگه به این دو تمسک کردید، با این دو رفیق بودید، با این دو همراه بودید، طبق اینها عمل کردید، گمراه نخواهید شد. لذا می‌فرماید که یا ایها الناس، این دومین یا ایها الناسیه که ما در این سوره داشتیم. اولین یا ایها الناس در آیه 21 سوره بقره بود که عرض کردیم اینها علامت جهانی بودن اسلام هم هست. اونجا فرمود که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم عبادت کنید خدایی رو که شما را آفریده. اونجا هم آیه کجا اومده بود؟ بعد از اینکه گفت انسان‌ها سه دسته هستند، پرهیزکاران، متقین، کافران و منافقان، بعد از اون آمد گفت یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. حالا اینجا بعد از اینکه فرمود بعضیا موحدن، بعضی از انسان‌ها موحد عاقل محب خدا هستند و بعضی‌ها جاهل مشرک خلاصه معاند نعوذ بالله با خدا هستند، حالا می‌فرماید یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. ای مردم، حالا در صفحه بعد خطاب به یا الذین آمنو هم ما داریم، یعنی به مؤمنان هم اونجا دستور قضایی میده. آیه 172 رو ملاحظه بفرمایید، اونجا میگه که یا ایها الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم و شکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. حالا اونجا من خواهم گفت که این دو تا آیه تفاوت‌های خیلی ظریف و لطیفی با هم دارن. یه دلیلش همینه، اینجا خطاب کل مردمه، اونجا خطاب به مؤمنان هست، خطاب به مسلمان ها و متقین هست. یا ایها الناس، ای مردم، کلو بخورید، مما فی الارض، مما بوده من ما دیگه، این من تبعیزه دیگه، یعنی بعضی از اون چی رو که در زمین هست. خب خود زمین رو که نباید بخورید، خاک رو که خوردنش حرامه، هر آن چه هم در زمین هست نه، کلو مما فی الارض، از اون چی که در زمین خدای متعال قرار داده میتونید مصرف کنید، حلالن طیبن، حلال پاکیزه را، اونایی که حلال هست و پاکیزه هست. ولی اون چیزی که حرام شده و اون چیزی که خبیثه پاکیزه نیست، نه، از اونا نباید بخورید. ببینید بحث قانونگذاریه ها. اگر شما بالا رو، آیات بالا رو دقت کردید، دو تا گروه شدن دیگه، موحدان، مشرکان. این خطاب الان اومده. اگه تابع خدا شدید، بعضی از این چیزهایی رو که در زمین هست و حلال و طیب شده بخورید. اما اگر مشرک باشه، کسی که دیگه قانون خدا رو گوش نمیده، لذا میفرماید ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گامهای شیطان تبعیت نکنید. گامهای شیطان چیه؟ چون گام که میگیم یعنی یه قدم یه قدمه دیگه، مفسرین فرمودن یعنی وسوسه های متراکم. شیطان هی میاد یوسوس فی صدور الناس، این یوسوس و استمرار رو میرسونه دیگه، وسوسه اول، وسوسه دوم، وسوسه سوم. ها اینجوری شما وقتی مثلا یه شاخه رو از یه درخت میبرید که وقتی اره رو میکشید، با همون اره اول که میکشید که شاخه نمیفته دیگه، اینقدر این اره رو میکشید 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 تا مثلا در نوبت مثلا دهم، پونزدهم، بیستم شاخه جدا میشه. بله اینجوریه دیگه. یا یه پتکی رو به سنگ میزنید نمیشکنه، پتک اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، میبینید مثلا شکست. خطوات شیطان اینطوریه، یعنی وسوسه اول، وسوسه دوم، آدم مقاومت میکنه، سوم، چهارم، پنجم تسلیم میشه. میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گامهای شیطان تبعیت نکنید. چرا؟ انه لکم عدو مبین، چون شیطان دشمن آشکار شماست. خدا بهش گفت سجده کن، بر آدم سجده نکرد. ملائکه دوست شما هستند، ملائکه بر شما سجده کردند، ملائکه شما رو کمک میکنند که خدا رو عبادت بکنید. ابلیس و نوچه های ابلیس، شیاطین، اینها دشمن آشکار شما هستند که چیکار میکنن؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. کار شیطان نیست و کار شیاطین، چون جمع آورده، کار شیاطین نیست جز این که، انما یعنی فقط، اینا امر میکنن شما رو به سه تا اقدام. یک، شما رو امر میکنن به سوء، به بدی. دو، شما رو امر میکنن به فحشا، کارهای خیلی خیلی زشت. 3 و انتقول و علالله ما لا تعلمون، شما را امر میکنن که یه چیزهایی نسبت بدید به خدا که بهشون علم ندارید. یه چیزی رو بگید خدا گفته که خدا نگفته، یعنی بیایید بدعت بگذارید، خودتون از پیش خودتون قانون گذاری کنید، بگید این قانون الهیه. پس سومی میشه تشریع و بدعت از پیش خود و بدون اینکه خدا گفته باشه نسبت داده بشه به خدا. سوء در برابر عدل، اگه بخواید ترسیم بفرمایید، سوء در برابر عدله. خدا به ما میگه که طبق عدالت عمل کنید، شیطان به ما میگه که نه، عدالت رو رها کنید، ظلم کنید. فحشا مثلا در برابر احسان، خدا ما رو امر میکنه به عدل و احسان، ولی شیطان ما رو امر میکنه به سوء و فحشا. 3 خدا ما رو امر میکنه که از آنچه او میگوید تبعیت بکنیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ولی شیطان به ما میگه که نخیر، شما از پدرانتون تبعیت بکنید، از سنت‌های گذشته‌ای که به شما رسیده تبعیت بکنید، از سنت‌های آبا و اجدادی، قبیله‌ای. چی کار دارید که خدا چی گفته؟ که الان در آیه بعد همینو توضیح میده، میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، که حالا ما انشالله جلسه آینده این رو توضیح خواهیم داد. پس تا اینجا چی شد؟ در جامعه سازی اسلامی دستوراتی که خدای متعال داره میده به پیامبر و مسلمان ها و همه ما در طول تاریخ، امروز هم برای ما همین دستورات رو میده، در ادامه البته بحث جلسه قبلی که داشتیم، اینجا به ما فرمان توحید داد، اینکه عقلمون رو به کار بندازیم، نشانه های الهی رو در طبیعت ببینیم، با استدلال با برهان برسیم به توحید، خدا رو از همه بیشتر دوست داشته باشیم، در برابر انسان های مشرک رو و جوامع مشرک رو مطرح کرد که اینها دست خدا رو در عالم نمیبینن، نشانه های خدا رو نمیبینن، به جای خدا موجودات دیگری رو میگذارن، حالا چه بت چه انسان چه در هر قالبی، نتیجهش هم این میشه که جهنمی میشن. و بعد هم رسید به بحث قانونگذاری، اگر موحد بودید باید تابع قوانین الهی بشید، ولی مشرکین تابع قوانین شیطان میشن، تابع قوانین مندرآوردی خودشون میشن و البته شیطان اونها رو امر میکنه به سوء و فحشا و بدعت. خب توحید بود غذای روح و غذاهای زمینی بود غذای جسم، از هر دوتا سخن گفت و ما رو مستفیض کرد. خدایا دعا میکنیم، خدایا به همه ما این توفیق رو عنایت بفرما که روز به روز محبت ما نسبت به تو بیشتر بشه، و این هم نیازمند لطف خودت هست خدایا، که البته لطف تو کم نیست، تو گفتی که من همه گونه لطف نسبت به شما دارم، رحمانم، رحیمم، رؤوفم، غفار الذنوبم، توابم، توابم. ببینید، یعنی اگرم اشتباهم کردی، راه رو اشتباهم رفتی، باز برگرد، من قبول میکنم. خدای ما رو قبول کن، خدای ما رو بپذیر، خدای ما رو پاکیزه بپذیر، خدایا ما رو جز عاقلان قرار بده. این طنز روزگار دیگه، میگن که مردم وقتی در خونه خدا میان، وقتی میخوان با خدا صحبت بکنن، معمولا کسی نمیگه خدای عقل منو زیاد کن، همه میگن نه، عقل خدا به اندازه کافی به ما داده، میگن خدایا ثروت ما رو زیاد کن، در حالی که باید دعا کنن که اللهم ارزقنا عقلا کاملا و عزما ثابتا و لبا راجحا و قلبا زکیا و علما کثیرا. خدای عقل ما رو زیاد بکن تا بهره‌مندی ما از توحید بیشتر بشه، تا تو رو بهتر بشناسیم، بیشتر بشناسیم، عاشق کمال بشیم، محبتمون بر اساس کمالات باشه، بر اساس اشتراک در فضایل باشه. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما مطیع قوانین و مقررات تو باشیم، دستورات تو رو اطاعت بکنیم. خدای به ما توفیق عمل بر اساس عدل، احسان و دستورات خودت رو عنایت بفرما، ما رو از شر شیطان و وسوسه های ابلیس نجات بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.